بسم الله الرحمن الرحیم. آموزش سیاسی، جلسه دوم، استاد ابوترابیان، 11/10/61، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از ارکان داشتن بینش سیاسی اطلاع از تاریخ و به خصوص تاریخ ایران و قسمتی از تاریخ جهان که ما در رابطه با اونها قرار داریم. جلسه قبل یکی از دوستان گفته بود که بهتره لیستی از کتاب‌های مربوط به تاریخ معاصر ایران تنظیم بشه و به خدمتتون ارائه بشه، تا اگر کسی خواست اضافه بر معلومات فعلی و اون چیزی که در مطبوعات منتشر میشه معلوماتی کسب بکنه راجع به تاریخ ایران، بتونه از این کتاب‌ها استفاده بکنه. من لیستی تنظیم کردم از کتاب‌هایی که میتونه مفید واقع بشه و در اختیار میذارم که تکثیر بکنن بدن خدمتتون. منتها در استفاده از این کتاب‌ها بایستی یک نکته مهم رو توجه بفرمایید. علل اصول بعد از انقلاب ما کتاب تاریخ راجع به ایران یا منتشر نشده و یا اگر منتشر شده با عجله و شتاب بوده و جنبه تحقیقی و علمی نداره، بیشتر جنبه شعار داره و اگر کسی بخواد تحقیقاً از متون تاریخی معاصر سر در بیاره نمیتونه از اون کتاب‌ها استفاده کامل بکنه. ناچار باید به همین کتاب‌هایی که قبل از دوره انقلاب منتشر شده مراجعه بکنه. ولی این کتاب ها عموماً یک عیب اساسی داره و او اینه که در هیچ کدومش، بدون استثناء واقعاً، در هیچ کدومش دید اسلامی مطرح نبوده و اون بینشی که امروزه ما داریم و توجه میکنیم، اون هدفی که از مطالعه تاریخ داریم، در هیچ کدوم از این کتاب ها ملحوظ نبوده. مقدار زیادیش با یک دید ضد روحانیت نوشته شده، مقداریش با دید مارکسیستی نوشته شده، مقداریش هم با یک دید روشنفکرانه غرب زده. منتها چاره دیگه نیست، ما تا بعد از انقلاب گروه های متخصصی نشینن و تجدید نظری در تاریخ ایران نکنن، به خصوص حوادث بعد از مشروطیت تا زمان انقلاب، و یک سری کتاب مدون تحقیقی با دید اسلامی راجع به حوادث تاریخ معاصر منتشر نکنن، ما ناچران باید از همین منابعی که داریم استفاده بکنیم. ولی بایستی حتما در موقع مطالعه این دید رو شما حتما در نظر داشته باشین که این مؤلفین هیچ کدومشون اون نقطه نظرهایی که ما امروز داریم نداشتن و یا نخواستن داشته باشن، ولذا این کتاب‌هایی که انتشار یافته به این ترتیب هست. این بعداً در اختیارتون قرار میگیره. البته من فکر میکنم اگر اینجا کتابخونه باشه شاید بیشتر از نصف اینها در اینجا موجود باشه و یا اگر نباشه به هر حال در بیرون قابل ابتیار. بله، مثلا فرض بفرمایید که جز خوب خوباش که شاید یکی دوتا بشه عنوان کرد، تازه اونم باز من نمیپسندم البته نویسندش آقای هاشمی رفسنجانیه، ولی باز به خودشون هم مراجعه بکنین خودشون هم نمیپسندن مطمئنن. امیر کبیر قهرمان مبارزه با استعمار، چون در اون جریان خفقان و استبداد دوره رژیم سابق نمیتونسته اصولا ایشون اون نقطه نظرهایی که داره عنوان بکنه، ناچار در لفافه حرفایی زده و این شاید گل سرسبد کتاب هاست که اینجا نوشته شده امیر کبیر قهرمان مبارزه با استعمار، نوشته هاشمی رفسنجانی. اتفاقا من یادم میاد سال حدود 44 بود این کتاب، من در تهران به دستم رسید خوندم، چون علاقه داشتم معمولا نویسنده ها رو بشناسم، نویسنده رو نفهمیدم این کیه، علی اکبر هاشمی رفسنجانی. یه چند تا اشکال تو این کتاب به نظرم رسید، پرسیدم از ناشرین این آقای نویسنده کیه، هیچ کم نشناخت. بعد از تحقیق زیاد گفتن یه طلبه یه تو قم، یه سفری بود اومدم قم، گشتم این ور اون ور که این کیه، من بشینم این نقطه نظرهایی که پیدا شده باش بحث بکنم. یه دو سه جا سر زدم و بالاخره گفتن همین الان توی مسجد بود نماز میخون، رفت به طرف خونش. گفتم کو؟ گفتم اونا داره میره. رفتم، تابستون گرمی بود، تیر ماه بود، رسیدم و سلام علیکم زر نگاه کردم و آخه میدونیم ما به اصطلاح روشن فکرا دیدمون نسبت به افرادی که دانشمند به نظر میاد یه قیافه دیگه، فکل کراوات و اینا، دیدم نه قیافه‌ای که به نظر محقق بخوره نیست. گفتم که شما این کتاب میشه؟ گفت بله. گفتم من یه دوسته اشکال داشتم. گفت خب بفرمایید اینجا بشین کنار جوب خیابون تیر مار دا. آقا اینجا چه جایی؟ گفت همینجا خوبه بشین. بعد یه مدت صحبت کردیم، گفتم نه اونطور که فکر میکردم نیست و خب معلومات عمیق‌تره و بحثا رو من تو هم با ایشون در نظر میون گذاشتم و خیلی خوشش اومد و استقبال کرد و گفت منابع چی و گفتم و قول داد که در چاپ جدید مراعات بکنه، که خب متاسفانه ایشون افتاد به زندان و دیگه دنبال تحقیقات قطع شد. به هر حال منظورم این که این کتاب که گل سرسبده به هر حال باز ایراداتی داره. البته اخیراً این کتاب دوباره تجدید چاپ شد، ولی متاسفانه عیناً همون کتاب برشن چاپ کردم و هیچ تجدید نظری دربارش نشده. نمونه بعدیش که باز من بهتر از همه توصیه میکنم، تاریخ مؤسسات تمدنی جدید در ایران، در دو جلد، نویسندش شخص مسلمان مؤمن معتقدی بود، فوت کرده الان، آقای حسین محبوبی اردکانی که خیلی عمیق بود معلوماتش. اصولا سیر رسوخ تأسیسات تمدنی جدید که بیشتر از غرب اومده به ایران در این کتاب عنوان کرده، دانستنش مفیده به خصوص از نظر عملیاتی که استعمار غرب در ایران می کرده برای شستشوی مغزها، سیستم آموزشی به فرم غربی رو رسوخ دادن در ایران، سیستم تعلیمات غربی، خیلی جالبه. اینو باز به خصوص توصیه می کنم. کتاب دیگه هست باز دیدهای کم و بیش ناجوری درش مطرح هست، ولی خب باز خوندنش بد نیست. یک آمریکایی به نام پروفسور حامد الگر که دوبارم اومد به ایران و تو تلویزیونم صحبت کرد، ایران شناس، خودش هم مسلمون میدونه، حالا تا چقدر درست میگه یا غلط میگه نمیدونم، به نام نقش روحانیت پیشرو در جنبش مشروطیت، ترجمه به فارسی شده، کم و بیش بد نیست، منتها دیدش راجع به روحانیت خیلی ضعیفه. بعد از این سری کتاب ها قیام شیخ محمد خیابانی هست که میشناسیم، شیخ یکی از روحانیون مبارز بوده که درست در زمان میرزا کوچک خان که در گیلان قیام کرده بود، شیخ محمد خیابانی هم در تبریز قیام کرد علیه استعمار انگلیس، نطق‌هایی می‌کرد، بسیار بیان و خطابه خوبی داشت. چند بار در تهران تو همین میدان سبز میدان تهران مردم رو جمع کرد، علیه استعمار نطق کرد، اینا رو شدیداً تحریک کرد علیه استعمار. و البته بعدن هم میدونید که به دست ایادی انگلیس کشته شد در تبریز. حرفاش جالبه، تاریخچه زندگیش مفیده و فعالیت‌هایی که کرده در تبریز مردم رو به قیام واداشته و تونسته یک حرکت اجتماعی به وجود بیاره، از این نظر جالب. کتاب دیگه هست، باز توصیه میکنم، راجع به زندگی مرحوم آخوند خراسانی، یکی از نواده‌هاش نوشته به نام آقای عبدالحسین کفایی، چون میدونی آخوند خراسانی صاحب الکفایه است و نوادگانش فامیل کفایی رو گرفتن. اینم کتاب بدی نیست از نظر زندگی آخوند و نقشی که داشته در ایران. از این سیستم زیاده، من یک دو تا دیگر رو اشاره میکنم بعد میریم سر بحث دیگه. پیدایش و تحول احزاب سیاسی مشروطیت، اینم کتابی تازه چاپ شده، موضوع تز دکترای خانومی استاد دانشگاه، خانم منصوره اتحادیه، اونم جز محققین خیلی خوب تاریخ، کتابش هم جالب. و به همین ترتیب کتاب‌های مختلف دیگه که بعد ملاحظه می‌فرمایید و خواستید استفاده می‌کنید. ولی نکته اساسی اینه که امروز سیاست مثل غذای روز شده. یعنی اگر فردی دچار بی‌تفاوتی سیاسی بشه، از نظر معیارهای اجتماعی آدم بی‌ارزش جلوه داده میشه. و به خصوص این مسئله درباره روحانیون بسیار بارزتر از افراد عادی صدق میکنه، چون الان اجتماع ایران یه شخص روحانی رو به عنوان لشکر این رژیم میشناسه، به عنوان سرباز این رژیم میشناسه و اینها رو افرادی میدونه که تعمیم دهنده قدرت سیاسی این رژیم در بین توده های مردم هستن. پس روحانیون، طلبه ها و اصولا هر آدم معممی، حالا هر کسی میخواد باشه، مردم با این دید به اینا نگاه میکنه. اینها باید مجهز به سلاح سیاست باشه. بایستی همونطور که یه سرباز در جبهه از تفنگ خودش استفاده میکنه برای از بین بردن دشمنان، روحانیت علاوه بر سلاح ایدئولوژی و رهنمودهای مذهبی که ارائه میده، بایستی حتما به سلاح سیاسی مجهز باشه. چون این انقلاب در وهله اول آثار جهانی داشته و همطور که خدمتتون عرض کردم، دو ابرقدرت دنیا یعنی آمریکا و شوروی به عنوان دو نمونه بلوک بندی دنیا، بلوک شرق بلوک غرب، با ما در افتادن، هر کدوم به نحوی و هر کدوم با این هدف که روحانیت از بین ببره. برای شما اثبات کردم که اونها روحانیت و مظهر انقلاب میدونن و به خصوص روحانیت مبارز، روحانیتی که در صحنه سیاسی حضور داره، او رو عامل این انقلاب میدونن و قصد اصلیشون هم کوبیدن همین قشر. اونها عرض کردم با کسی که نماز میخونه، روزه میگیره، زیارت میره، هیچ دشمنی ندارم، چون در رژیم سابق هم هر کسی این کارا رو میکرد، کسی کاری به کارش نداشت. اونها اسلامی که مظهرش روحانیت مبارز رو میدونن میخوان بکوبن و در نتیجه شما هر جا که میرین به عنوان مظهر مجسم این نظام سیاسی مستقر در ایران شناخته میشین و بایستی مسلح میشین. اسلحه شما در برخورد با ابرقدرت ها اسلحه بینش سیاسیه. شوروی هیچ وقت نمیاد با شما بحث مذهبی بکنه، آمریکا هم به همچین، هیچ وقت شما مسائل اسلامی رو نمیپرسه، چون میدونن شما قوی تر از اون هستی و شکستشون. با شما با اسلحه سیاسی روبرو میشن. شاید برخورد کرده باشین تو این 3-4 ساله انقلاب، در روستاها در شهرهای مختلف افرادی بودن با شما نشستن به بحث و سعی کردن که شما رو شکست بدن تو بحث‌های سیاسی. حالا شما مجسم بکنین در یک محفلی، در یک مجلسی، در یک مسجدی دو نفر آدم ظاهر الصلاح ممکنه خیلی هم قیافه عابد و دیندار بگیرن، با شما به بحث سیاسی بشین و به اصطلاح مچ شما رو بگیرن جلوی مردم. اون مردمی که نسبت به این فرد روحانی به عنوان مظهر رژیم نگاه میکنن و او رو حافظ خودشون میدونن، وقتی که توجه بکنن به شکستی که این شخص از اون مدعی خورده، ببینید چقدر وجهه رژیم میاد پایین در نزد همون افرادی که در مجلس بودن. پس واجبه به نظر من حتی از گفتار مذهبی واجبتر، حتی از تحصیلات مربوط به علوم مذهبی در دوره حاضر واجبتر تحصیلات سیاسی، و یا حداقل با آشنا شدن با مسائل سیاسی حاد دوران فعلی. چون اینه که اگر شما قصد ارشاد داشته باشید، قصد تعمیم ایدئولوژی رژیم رو در توده های مردم داشته باشید، بایستی به این صلاح مجهز باشید و جز واجب ترین دروس شما. ممکنه برای شما درس منطق، فلسفه، اخلاق، مسائل مختلف، حتی زبان خارجی بذارن و البته مفیده، ولی بحث سیاست و آشنایی با اصول سیاسی به نظر من از همه اینا واجب داره. خب شما حالا میخواین وارد این وادی بشین، مسلح بشین به سلاح سیاست. در درجه اول با شما بحث های ایدئولوژیک مطرح میشه، نمیان با شما راجع به خرید و فروش نفت یا سیاست سازمان ملل یا سیاست آمریکا در نیکاراگوئه یا مثلا وضع اقتصادی بنگلادش بحث میکنه، چون شما عامل و نماینده یک ایدئولوژی هستید که این انقلاب بر پایه و ایدئولوژی استواره، پس با همون سلاح میان به جنگش. سلاحی که با شما سر جنگ داره چیه؟ ایدئولوژی های چپ، ایدئولوژی های کمونیستی. و حتی اگر آمریکا و ایادی آمریکا، سلطنت طلب ها، ساواکی ها، عناصر غرب زده، ایادی استعمار بخوان با شما مبارزه بکنن، هیچ وقت نمیان جلو شما وایسن بگن من مثلا سلطنت طلبم یا طرفدار شاهم یا طرفدار آمریکام و با شما از مجرای اون اعتقادات خودشون شروع به بحث بکنن، چون حرفی برای گفتن ندارن، اونجا کارگر نیست سلاحشون. پس همون شخص میاد به قالب یک کمونیسم وارد بحث با شما میشه و چون هدفش فقط شکست دادن شماست، هیچ هدف دیگه نداره، میخواد در جلوی اون جمع شما رو شکست بده، به هدف خودش رسید، از طریق اون سلاح وارد میشه. پس به نظر من باز یکی از مهمترین ارکان تقویت در برابر دشمنان، مجهز شدن به سلاح ایدئولوژی کمونیستیه که بتونین حداقل در بحث هایی که پیش میاد اونها رو منکوب بکنید، چون به حمد الله اینقدر قدرت اسلام از نظر موازه ایدئولوژیکی زیاده که با کوچکترین صرف وقت و مطالعه میتونید به راحتی مجهز بشید. منتها ورود فلبداهه به این وادی و آشنایی با مسائل کمونیستی و آمادگی برای بحث با این گونه افراد یه مقدماتی لازم داره و من سعی میکنم با طرح مسائل مختلف کم کم این مقدماتو بگذرونیم و مباحثی که به درد میخوره مطرح بکنیم. البته قبل از اون توضیح بدم که ممکنه سوالاتی مطرح بشه و اینجا هم فرصت کمه، اگر بخوایم به تک تک سوالا بپردازیم وقت بقیه ضایع میشه. من خواهش که دارم اگر سوالی مطرح شد در فکرتون هر نوعی که باشه یادداشت بفرمایید، به بنده لطف بفرمایید که من برم مطالعه بکنم و هفته آینده سوالات که فکر میکنم جامع‌تر باشه و به درد همه بخوره اینجا پاسخ بدم. مهمترین نکته‌ای که باعث رشد و گسترش کمونیست‌ها در دنیا میشه استعمار غرب یا استعمار سرمایه‌داری غرب. وقتی که سرمایه‌داری غرب در یک کشوری مسلط شد، بهترین وسیله برای پیشرفت ایدئولوژی‌های کمونیستی رو فراهم کرد. و این مبارزه کم کم رشد می‌گیره، گسترش پیدا می‌کنه، به شکل نهضت‌های آزادی بخش در میاد و این نهضت‌های آزادی بخش در اثر پیگیری مبارزه سرانجام یا پیروز میشن یا شکست میخورن و نابود میشن. تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ما در دنیا دو نوع نهضت آزادی بخش بیشتر نداشتیم، یا نهضت‌های آزادی بخش ملی بوده یا نهضت‌های آزادی بخش دموکراتیک که همون سوسیالیستی باشه یا کمونیستی. پس نهضت‌های آزادی بخش ملی، نهضت‌های آزادی بخش دموکراتیک یا سوسیالیستی که بعد از انقلاب اسلامی هم یک راه سومی پیدا شد در دنیا به نام نهضت‌های آزادی بخش اسلامی که تقریبا پیشرو و پیشتاز این برنامه ایران بود. البته سابقه داشته، نهضت‌های آزادی بخش اسلامی در دنیا سابقه داشته و به خصوص سابقهش به حدود 80 سال قبل برمیگرده که اولین نهضت آزادی بخش اسلامی در دنیا علیه آمریکا به وجود اومد به وسیله مسلمانان جنوب فیلیپین، مسلمانان مورو. در سال 1901 حرکت مسلمانان جنوب فیلیپین علیه آمریکا آغاز شد با ایدئولوژی اسلامی، ولی چون گستردگی نداشت و اصولا پراکنده بود، هدف مشخص نبود و آمریکایی‌ها تونستن به راحتی اینها رو قلقم بکنن و از بین ببرن. آغازگر نهضت‌های اسلامی در حقیقت مسلمانان جنوب فیلیپین است. ولی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، چون یک انقلاب پیروزمند با هدف‌های مشخص متولد شد و تونست بسیاری از نهضت‌های دیگر را به سمت خودش جلب بکنه و به عنوان یک راه مشخص و منسجم جلوه بکنه، لذا وارد فرهنگ سیاسی شد و به عنوان راه سومی در نهضت‌های آزادی بخش بروز کرد به نام نهضت‌های آزادی بخش اسلامی. ما اگر صرفا همین نهضت‌های آزادی بخش که الان خدمتتون تقسیم بندی کردم عرضه بکنیم، مقدار زیادی شما رو روشن میکنیم با مسائل سیاسی که امروزه در دنیا جریان داره. همین بحث محدود و مشخص نهضت‌های آزادی بخش در دنیا. حالا ببینید چجوری. اول من یه توضیح مختصر بدم. وقتی میگیم نهضت آزادی بخش ملی، منظور از لغت ملی نیست که اینها یه عده‌ای می‌جنگن یا مبارزه می‌کنن یا فعالیت‌های دیگه برای نجات وطنشون. منظور از نهضت‌های آزادی بخش ملی تکیه اونها بر مکتب ملی‌گراییه یا ناسیونالیسم. البته اگر دستور بدن که تختم اینجا باشه، چون بعضی چیزها رو بنویسیم بهتر به ذهن میاد. مکتب ملی‌گرایی یا ناسیونالیسم نهضت‌های آزادی بخش ملی بر اساس مکتب ملی، منظور نجات وطن و نجات ملت نیست. نهضت‌های آزادی بخش سوسیالیستی هم هدف کمونیستی کردن کشور نیست، یعنی نمیخوان یک کشور کمونیستیش بکنن، بلکه این یک روندیه که حالا من فکر میکنم شاید عده کثیرتون اطلاع دارین از روند کمونیستی شدن، برنامه‌های سوسیالیستی کردن، اصولا مسائل ماتریالیسم تاریخی، شاید بیشترتون مطلع باش. ولی وقتی میگیم نهضت آزادی بخش سوسیالیستی، نه اینکه یک کشور بره کمونیستی بشه، بلکه در یک برنامه ریزی سوسیالیستی قرار بگیره، که حالا وقتی که این بحث رسیدیم به مرحله خودش توضیح خواهم داد خدمتتون. نمونه نهضت‌های آزادی بخش ملی، نمونه کامل و واقعیش بخوایم مثال بزنیم، جنبش لهستان. جنبش لهستان یه نهضت آزادی بخش صرفاً ملی بر اساس آرمان‌های ملی‌گرایی و ناسیونالیستی. نهضت‌های آزادی بخش به سه علت به وجود میاد، یا کشور تحت سیطره قدرت‌های استعماری قرار داره، یا کشور تحت اشغال خارجی قرار داره، یا کشور تحت استیلای حکومت دیکتاتوری قرار داره، حکومت خودخواه. در اثر یکی یا دو یا هر سه اینا با هم در داخل کشور یه نهضت، یه هسته نهضت آزادی بخش رشد. این هیچ محدودیتی هم نداره، ممکنه حتی 20 نفر جمع بشن دور هم، بگیم یه نهضت آزادی بخش. جریان دوران مصدق یه نهضت آزادی بخش، جبهه ملی روزی که تشکیل شد همش 19 نفر اونو ما بهش میگیم یه نهضت آزادی بخش. برای چی؟ برای که میخواست جلوی سیطره قدرت انگلیس، قدرت استعماری انگلیس بگیست. حالا ما کار نداریم دنبالش چی شد، چون بحث ما میرسه به این که نتایج این نهضت‌های آزادی بخش بالاخره منجر به کجا میشه. ولی همینقدر میدونیم که حتی 20 نفر هم دور هم جمع بشن یه حرکتی رو آغاز بکنن، این میگن نهضت آزادی بخش. جاران مصدق هم یه همچیزی مثلا هست. نهضت مشروطیت ایران یه نهضت آزادی بخش. چرا؟ برای که در جلوی یه حکومت دیکتاتوری ایستاده، دیکتاتوری قاجاریه، میخواد از استبداد برگرده یه حکومت پارلمانی ایجاد کنه. در زمان جنگ دوم که کشور فرانسه تحت اشغال آلمان هیتلری قرار گرفت، نهضت آزادی بخش درش به وجود اومد، چون تحت اشغال خارجی قرار گرفت. این نهضت آزادی بخش پس همونطور که گفتیم به سه طریق نمود پیدا می‌کنند: یکی ملی، یکی سوسیالیستی یا دموکراتیک، یکی هم اخیراً اضافه شده اسلامی. و هر کدوم از اینا یا ممکنه سیاسی باشه یا مسلحانه باشه، یعنی افرادی که دارن مبارزه میکنن یا به طریق سیاسی مبارزه میکنن یا به طریق مسلحانه. عرض کردم نمونه نهضت‌های آزادی بخش ملی، بهترین نمونهش لهستان امروزه که فقط از جنبه ناسیونالیستی و ملیگرایی علیه سلطه کشور شوروی ایستادن و مبارزه میکنن. جنبش سرخپوستان آمریکا یه نهضت ملی، 100% ملی، فقط از اصول ملیگرایی پیروی. نهضت آزادی بخش مورو جنوب فیلیپین اسلامی فقط. جنبش‌های آزادی بخش آمریکای لاتین اغلبشون سوسیالیستیه. اینها اونایی که منحصراً از یکی از این مکاتب پیروی می‌کنن. ولی ما داریم نهضت‌هایی که ملغمه هستن، از یک، از دو یا سه تا با هم دیگه. نمونش فلسطین. نهضت آزادی بخش فلسطین ملغمه ایه، هم جنبه ملی داره، هم سوسیالیستی داره، هم اسلامی. افغانستان باز به همین ترتیب گروه هایی هستن که اونجا از اصول ملی پیروی میکنن، گروه هایی هستن اسلامی هستن، صرفاً هدفشون اسلامیه، گروه هایی هستن که صرفاً هدفشون سوسیالیستیه. و جالب اینجاست که افغانستان داره علیه سلطه یک کشور سوسیالیستی مقابله میکنه، ولی باز گروه های مبارز سوسیالیستی درش هستن، که البته این سوسیالیست های افغانی از چین پیروی میکنن علیه شوروی. امکان داره، هیچ بعید نیست، هیچ بعید نیست، چون حالا ما در بحث آینده به اینجا میرسیم که خیلی فریبکاری ها اینجا صورت میگیره. خب پس این مقدمه یا مدخلیه بر بحثی که ما خواهیم داشت، و در طول این بحث ضمن بررسی دو سه نمونه از نهضت‌های آزادی بخش ملی و مزارش و نتایجش به اینجا خواهیم رسید که نهضت‌های آزادی بخش ملی هیچ نتیجه‌ای جز فرو افتادن دوباره به دام استعمار نداره. یعنی هیچ نهضت آزادی بخش ملی رو ما نمیتونیم سراغ بکنیم که دوباره باز نگشته باشه به همون مبدع آغازش، به همون اول کار، یعنی افتادن به دام استعمار. و هیچ نهضت آزادی بخش سوسیالیستی رو نمیتونیم معرفی بکنیم که واقعا کشور رو آزاد کرده باشه، چون تمامشون باز میگردن به دامن ابرقدرت شرق، به دلایلی که در مباحث آینده خواهم گفت. اصولا ماهیت و موجودیت اینا به شکلی ادامه پیدا میکنه که ناچارند اگر یک حالت مبارزاتی علیه استعمار غرب دارن، بعد بیفتن تو دامن استعمار شرق. هیچ راه دیگه ای نداره. این وسط فقط میمونه نهضت‌های آزادی بخش اسلامی که البته هنوز نتیجه‌ای نداده. مسائلی که در ایران گذشته 4 سال از دوره پیروزی سپری شده برای ما ممکنه مشخص و مسلم باشه به علت اعتقاداتمون که نتیجه چه خواهد بود، ولی ما مسئله را از جنبه دنیایی داریم مطرح میکنیم. الان دنیای سیاست، محققین سیاسی با چشمان باز با کنجکاوی فراوان منتظر نشستن که ببینن نتیجه این انقلاب به کجا میرسه و آیا واقعا میتونه از اهدافی که تعیین کرده و شعارهایی که میده سرفراز و پیروز بیرون بیاد یا نه. و به شما قول میدم اگر ما به تمام اهدافی که داریم میرسیم پیشنهاد شده و مطرح شده برسیم و از تمام این پستی و بلندی ها و گرداب هایی که برامون به وجود میاد سربلند بیرون بیایم، میتونیم هر دو مکتب دیگر کنار بزنیم و به عنوان تنها مکتبی که میتونه رها کننده ملت ها از زیر بار قدرت های استعماری، اشغال خارجی و حکومت های دیکتاتوری باشه، فقط اسلام معرفی بشه و این اهمیت زیادی داره. به همین جهته که میگم قدرت های بزرگ ما رو واقعا دشمن میدارن، چون ما داریم در دنیا یه عمل سرنوشت ساز انجام میدیم، ما داریم تمام مکاتب سیاسی رو به هم میریزیم. اگر ما پیروزمند بشیم از این همه مهلکه پیروز بیرون بیایم، واقعا دیگه جایی برای قدرت نمایی قدرت های بزرگ باقی نمیمونه و ما به عنوان یک کشور افتخار آفرین که پرچم یکی از مردمی ترین و نافذترین و مهمترین مکاتب دنیا رو به دوش گرفته و قصد داره که ملل دنیا رو از زیر بار ستمها بیرون میاره معرفی بشیم، خب بنابراین این قدرت ها در درجه اول چون به ماهیت و هدف ما آشنا هستن سعی خواهند کرد که جلوی پیروزی های ما رو بگیرن و برای جلوگیری از پیروزی های ما بایستی به لشکریان این انقلاب ضربه بزنن. لشکریان این انقلاب کیا هستن؟ همونطور که عرض کردم قشر روحانیت هست، حالا اهم از دانشمند و نادان، فهمیده و نفهم یا سطح بالا و سطح پایین مطرح نیست، اونها به این لباس کار دارن چون مردم با این لباس آشنا هستن و اونها رو افرادی میدونن که میتونن بهشون اعتماد بکنن. بنابراین این قشر در درجه اول بایستی افراد ناباب و از خودش ترد بکنه تا مردم مملکت، اونهایی که تا حدی ناآگاه هستن نسبت به مسائل، نتونن به هر کسی اطمینان بکنن و او شروع کنه خرابکاری و انحراف اذهان، و در درجه دوم خودسازی بکنن از نظر بینش سیاسی تا بتونن در این جنگی که در گرفته و محرمانه و مخفیه ولی ابعادش تمام جهان رو در بر گرفته انشاءالله پیروز بشن. چون نزدیک نمازه و وقت گذشته، انشاءالله هفته آینده بحثا رو مفصل‌تر دنبال کنیم. الله اکبر.
الله اکبر. الله اکبر. این مقدمه
نمیشه برای هر جلسه، برای آخر جلسه یکی از مسائل